بان اقتصادی بیت المال رسمی که دولت هست و بیت المال غیر رسمی که مال خودش هست، حالا اون صاحب صندوق ذخیره ارزی یا صندوق توسعه ملی، میخواهد لجبازانه به این سیاست و تا موقعی که فکر میکنه خطر اعتراضات مردمی اصل نظام رو تهدید نمیکنه، میخواهد به این سیاستش ادامه بده. اما به اون سوی ماجرا بیام، انتخاب آقای بایدن تا و ترامپ، ببینید این رو باید این انتخاب رو و این متغیر رو که دوگانه است، یعنی بایدن یا ترامپ، باید با اون سه متغیر مواجهه بدیم. اگر ترامپ انتخاب بشه، یک شوک اولیه به آقای خامنه‌ای است و حتی من فکر میکنم به جامعه ایران، جامعه که فکر میکنه ترامپ یعنی گرانی و ترامپ یعنی سختی، و یک شوک هم به آقای خامنه‌ای است که باز هم مثلا قاتل سردار سلیمانی سر کار هست. برای آقای خامنه‌ای هیچ راهی به جز مذاکره نداره. این که سیاست ما تغییر نمی کند، آقای خامنه‌ای به گمان من انتخابش کرده، یعنی انتخابش اینه که ادامه دادن تا جایی که نفسمون میاد، ولی باید راهنما رو آروم آروم بزنیم به سمت چرخش قهرمانانه. روی کار آمدن آقای ترامپ یعنی یه شوک اولیه، یعنی شروع تحقیرآمیز. انتخاب آقای بایدن رو نخواهد داشت، اما در ادامه آقای ترامپ غیر قابل پیش بینی تره تا آقای بایدن.
دقیقاً آقای علیجانی، اگه اجازه بدید برمیگردیم به این موضوع، چون این موضوعی است که هم این غیر قابل پیش بینی بودن و هم نحوه عمل جمهوری اسلامی در قبال این غیر قابل پیش بینی بودن رو میخوام بیشتر صحبت بکنیم دربارش. اگر اجازه بدید یک سری به آمریکا بزنیم بار دیگه، چون مهمانانی هم از اونجا داریم و این بحث رو ادامه بدیم. فقط پیش از اون من اشاره بکنم که طبق آرای الکترالی که در وبسایت رادیو فردا میتونید به صورت همزمان ببینید که منتشر میشه، هم اکنون 213 رای الکترال برای جو بایدن و 212 رای الکترال برای دونالد ترامپ هست. این آرایی است که ما میتونیم تایید بکنیم. مطمئناً آرای مختلفی رو شنوندگان این برنامه در شبکه‌های مختلف، در شبکه‌های اجتماعی، از سوی رسانه‌های معتبر بین‌المللی دارن می‌بینن. این به دلیل این هست که نظرسنجی‌ها متفاوت هست، نحوه پیش‌بینی رسانه‌ها متفاوت هست از این ماجرا، و هیچ کدام از اینها به معنای پیروزی قطعی یک نفر بر دیگری نیست تا زمانی که پیروز قطعی انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا مشخص نشه. از همین رو هم تا زمانی که پیروز مشخص بشه، میخوام برگردم به آقای نفیسی. آقای نفیسی، شنیدید صحبت ها رو؟ میخوام برگردیم به این که برای ایران صحبت از این هست که هر کدام از نامزدهای حزب دموکرات یا جمهوری خواه چگونه خواهند بود، برای جمهوری اسلامی چگونه خواهند بود. شما چی فکر میکنید؟ فکر میکنید که آیا جو بایدن به مذاکره راحت تری خواهد پرداخت با جمهوری اسلامی؟ کارش رو همانند دولت پیشین دموکرات در مسیر باراک اوباما پیش خواهد برد، یا شکل دیگری رو باید منتظر باشیم در صورت پیروزی آقای بایدن؟
در صورتی که جو بایدن ببره این انتخابات رو، که هر لحظه به نظرم مشکل تر میشه این احتمال، به خصوص که تصور میکنم تکساس هم به طرف پرزیدنت رفته.
بله.
اگر که این وضعیت رو در صورت احتمال بسیار ضعیف آقای بایدن رئیس جمهور بشه، ما با چند موضوع روبرو هستیم. اول این که ایران و به اصطلاح JCPOA برجام. اینها در همون وضعیت سابق نیستن. و دوم این که مسئله دیگه این است که ما باید توجه کنیم اگر که در داخل ایران انتخاب باشه، باید چجوری برخورد بکنه با دولت آمریکا. جناب آقای علیجانی توضیحات بسیار عالی داشتن در مورد نحوه برخورد ایران و آیت الله خامنه‌ای، و ایشون فقط مسئله رو به شکل لجبازی تفسیر کردن، که تقریبا همه هم در این نظر موافقت دارن. ولی آیا میشه یک فرض دیگه ای هم کرد که در درون جمهوری اسلامی قدرت هایی هستن که منفعت میبرن از این وضعیت موجود، و همچنین لابی هایی هستن، لابی های چینی و روسی هستن که اینها به طور نه عاطفی بلکه عقلی و با سیاست و با برنامه ریزی ایران رو میخوان که از ایالات متحده جدا کنن. بنابراین نمیشه فقط این رو یه موضوع برخورد عاطفی دونست و بگیم که این مرد چرا فکر نمیکنه به حال مملکتش.
اما آقای نفیسی در خود آمریکا چی؟ از به خاطر اینکه جو بایدن نامزد حزب دموکرات به هر حال صحبت درباره اینکه او یک کسی در مرکز حزب دموکرات هست، نزدیک به جناح چپ حزب دموکرات نیست، صحبت‌های متفاوتی هست در این باره، اینکه او میگه که میخواد فردی راهی تازه باشه، راهی نوین رو پیش بگیره، کلن در سیاستاش نه فقط در قبال ایران صحبت نمی کنیم. این که جو بایدن چگونه برخورد خواهد کرد با موضوع مناقشه برانگیز و سختی مانند ایران؟
جو بایدن رو میتونیم تصور کنیم که بعضی از سیاست‌های دوره اوباما رو ادامه بده و بخواد که از طریق مذاکره با ایران کنار بیاد، نه از طریق تهدید. و بازگشت به برجام رو عرض می‌کردم که بازگشت ساده ای نیست، بخاطر اینکه اولا اقتصاد ایران به شدت تضعیف شده در این مدت و فشارهای همه جانبه پرزیدنت ترامپ دولت آقای خامنه‌ای رو به جایی رسونده که به قول آقای علیجانی چاره‌ای به جز مذاکره نداره. ولی همین موضوع باعث میشه که دست ایران ضعیف‌تر باشه در مذاکرات. و دوم این که در نظر بیارید که آخرین سخنرانی پرزیدنت اوباما درباره برجام چی بود. ایشون گفت دولت ایران از روح برجام پیروی نکرده. روح برجام چیه؟ این که دست از مناقشه و دست از ایجاد آنتریک در منطقه و دست از فرستادن قاسم سلیمانی به این ور اون ور و ایجاد گروه های تروریستی در همه جای دنیا برداره و وارد یک مرحله نرمال شدن و تبدیل به یک حکومت از وضعیت فعلی به اصطلاح انقلابی است. این روح برجام در واقع این بود و ایران هیچ وقت این رو در، یعنی آقای خامنه‌ای هیچ وقت این رو رعایت نکرد و عمدن هم نکرد. بنابراین این خودش یک موضوع، یک درس عبرتی است برای امثال آقای بایدن که اگر یک زمانی انتخاب بشن.
بله، سپاسگزارم آقای نفیسی. باز میگردیم شما، صحبت از انتخابات ریاست جمهوری در آمریکاست، انتخاباتی که همچنان نتیجه اون مشخص نیست. اما آقای کیانی، سوال من از شما درباره آقای ترامپ هست و میخوام بدونم که به نظر شما آقای ترامپ در صورت پیروزی مجدد در انتخابات ریاست جمهوری چگونه با ایران برخورد خواهد کرد؟ صحبت از غیر قابل پیش بینی بودن آقای ترامپ بود و اینکه معلوم نیست چگونه خواهد شد. میخوام از شما در این باره بیشتر بشنوم.
ببینید، ترامپ هم دنبال مذاکره است. اصلا به این گونه، به این معنی نیستش که ترامپ دنبال جنگه. بزرگواران بهتر از من میدونن، مهمان شما، که ترامپ اساسا دنبال جنگ نیست. ترامپ در واقع همون اول هم که اومد دو کار گفتش، گفت امریکا برای جنگ های ابدی در خاورمیانه در واقع پولی نداره، یه چنین حرفی در واقع زده بود، گفت نباید امریکا همیشه در جنگ در خاورمیانه باشه. و اگر قاسم سلیمانی رو هم کشت، به دلیل این بود که در واقع قاسم سلیمانی رو یک تروریست میدونست که در کشتن سربازهای آمریکایی دخیل بوده. و خب اینم یک فکت، واقعا قاسم سلیمانی و نیروهای تحت امرش در عراق در واقع سربازهای آمریکایی رو میکشتن. حالا من در واقع نمال این نیستن که بیام حق سنجی بکنم به اصطلاح قاسم سلیمانی محق بوده یا محق نبوده، که البته محق نبوده در اینکه سربازهای آمریکایی رو بکشونه و بکشه و ایران رو بکشونه در یک منازعه بی ثمر و از پیش باخته با آمریکا. ولی ترامپ دنبال مذاکره است و همیشه هم این رو گفته، ولی شرایطش برای مذاکره البته سخت‌تر از شرایطیه که دموکرات ها در واقع میچینن. این یه نکته است در واقع. و به نظر من هم اگر ترامپ دوباره انتخاب بشه که امکانش بالاست، در واقع دوباره همین فشار رو خواهد آورد و بلکه بیشتر، همونطور که در واقع پومپئو گفته.
تا به کجا برسه فکر میکنی؟ تا کجا قراره که این فشار ادامه پیدا کنه؟
در واقع تا اینکه جمهوری اسلامی رو مجاب کنه پای میز مذاکره بنشینه. البته من این حرفو قبول دارم، خامنه‌ای برایش بسیار دشواره که با کسی در واقع بخواد مذاکره کنه که قاسم سلیمانی رو کشته. ببینید، سیاست رو برای آقای خامنه‌ای در سیاست متعارفی که در دنیا وجود داره در نظر نگیرید. سیاست برای آقای خامنه‌ای یه مقوله هویتیه. یعنی آقای خامنه‌ای اساساً اومده توی یک صحبت، یکی از مهمانانتون بود، اساساً اومده تا ایده های آخرالزمانی و ضد آمریکایی و یهودی ستیزانه خودش رو
بیانه. اما همون در سال 2013 هم که مذاکرات اتمی پی گرفته شد و شکل تازه‌ای پیدا کرد، تا اون زمان میتونیم بگیم، حالا هر دوره‌ای که میگذره رکورد جدیدی ثبت میشه، اما تا آن زمان سخت‌ترین تحریم‌های بین‌المللی رو ایران متحمل شده بود و همه اینها هم به دلیل این بود که هدایت چنین فشاری رو آمریکا پی گرفته بود و تا زمانی که با آمریکا مذاکره نمی‌کرد هیچ چیز پیش نمی رفت، کما اینکه 10 سال پیش از اون این مذاکرات به جایی نرسیده بود. در نتیجه آقای خامنه‌ای در یک مقطعی میاد و مذاکره میکنه، نه؟
بدون تردید پای بقای رژیم که وسط باشه. البته مگه آقای خامنه‌ای از آقای خمینی سخت‌تره؟ وقتی که در آخر جنگ، ماه‌های آخر جنگ بود، آمریکا شروع کرد اسکله‌های رژیم رو در جنوب در خلیج فارس هدف گرفتن و وقتی فهمیدن جدیه، همین خمینی که میگفتش که ما جنگ رو ادامه میدیم نمیدونم تا ابد و اون شعارها رو میده، اومد پای میز مذاکره و قطعنامه رو پذیرفت. پای اتفاقا آخوندها به دلیل محافظه‌کاری ذاتی که دارن، حتی همون آخوندهای انقلابی، پای بقا که وسط باشه در واقع میان پای میز مذاکره. ولی این به این معنی نیست که تمایل به این مسئله داشته باشن. نمونه‌ای که میخوام خدمتتون عرض کنم، وقتی برجام امضا شد، همین آقای خامنه‌ای گفتش که استاپ آخر، وگرنه تو همون حکومت جمهوری اسلامی همین چین حسن روحانی و هاشمی رفسنجانی از برجام دوم و برجام سوم و برجام منطقه‌ای حرف می‌زدن. ولی خامنه‌ای سریعا پروژه نفوذ رو کلید زد، یه عده از همین سیپایی مثل سیامک نمازی و باقل نمازی رو بازداشت کردن که اجازه ندن برجام از این پیشتر بده. اون برجام هم اگه امضا شد و 20 دقیقه‌ای به تصویب مجلس رسید با دستور خامنه‌ای، به دلیلی بود که پای بقای رژیم وسط بود. مطمئن باشید که اگه پای بقای جمهوری اسلامی وسط باشه، خامنه‌ای با قاتل قاسم سلیمانی هم مذاکره میکنه. ولی به این دقت کنید، خامنه‌ای خودش نیست فقط، درسته الان در واقع رهبر مطلق العنان رژیم هستش، ولی یک پایگاهی داره. این پایگاه در واقع به خامنه‌ای اجازه نمیده که بشینه با قاتل قاسم سلیمانی مذاکره کنه. ولی از همونطور که گفتم، پای بقا که وسط باشه، خود اون پایگاه، خود اون کسایی که در واقع قاسم سلیمانی براشون نقش یک مقتدا رو بازی می‌کرد، اونها هم مجاب میشن، همچنان که مثل برجام مجاب شدن که به مذاکره جمهوری اسلامی با آمریکا تن بدن، حتی آدمی مثل ترامپ.
حتما بیشتر درباره این موضوع صحبت میکنیم، چون اشاره کردید به برجام و بعد از اون برجام های دوم و سوم که به گفته شما آقای خامنه‌ای مقابل اون وایستاد و نذاشت که پی گرفته بشه. آقای تقی‌زاده، شما از جمله تحلیلگرانی هستید که ما در طول این سالها زیاد با هم درباره این موضوع صحبت کردیم، درباره برجامی که به دست آمد و به نوعی شکننده تر از همیشه و نافرجام امروز به زندگی و حیات خودش داره ادامه میده. میخوام از شما بپرسم که آقای خامنه‌ای به نظرتون در چه مقطعی آماده خواهد بود که با دونالد ترامپ یا جو بایدن بخواد مذاکره بکنه؟
آیا نظر منی میپرسی؟ در هیچ مقطعی. در حقیقت مانع اصلی مذاکره بین حکومت امروز ایران و آمریکا آقای خامنه‌ای است، و اگر این ضرورت رو مجموعه حاکمیت احساس بکنه و به اتفاق نظر برسه و این مجموعه در تقابل با آقای خامنه‌ای باشه، او رو به نحوی دور میزنن. این محترمانه ترین شکلی است که من میتونم از وضعیت فردای به هر حال مذاکره بین جمهوری اسلامی آمریکا ترسیم بکنم. آقای خامنه‌ای البته در مواقعی همیشه تسلیم دولت وقت شده و تن داده به خواسته دولت، ولی هنوز معلوم نیست که دولت بعدی آمریکا، دولت بعدی جمهوری اسلامی، دولتی خواهد بود که به نوعی شبیه دولت روحانی است و یا اینکه به نوعی شبیه دولتی است که آقای باقر قالیباف میخواد
نمایندگی بکنه. شاید اگر قاسم سلیمانی زنده بود انتخاب ها به نوعی فرق میکرد، گزینه ها متفاوت بود.
یعنی شما دارین درباره این صحبت میکنید که فارغ از این که نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده آمریکا به کدام سمت بره، کدام نامزد پیروز این انتخابات بشه، باید منتظر نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 1400 در ایران باشیم.
و این اثر میگذاره در ترکیب و روش و نوع کسی که به عنوان رئیس دولت در جمهوری اسلامی به قدرت میرسه و اوست که باید این مهرچینی ها رو صورت بده. و آقای خامنه ای هم همیشه در طول 30 سال گذشته حرفا و یا خواسته دولت وقت رو پذیرفته. در حقیقت دولت وقت بنا به خواسته های آقای خامنه ای شکل میگیره و آقای خامنه ای به خواسته های دولت منتخب خودش.
همین رو متوجه نمیشم آقای تقی‌زاده، به خاطر اینکه ما بیشتر چیزی که از شما و همفکرانتون میشنویم این هست که دولت در ایران قدرت نداره، دولت در ایران حرفش خریدار نداره، از سوی مقامات ارشد نظام کسی اهمیت نمیده به اینکه دولت چگونه است، دولت تضعیف شده، جایگاهش سال پس از سال، دهه پس از دهه. حال شما میگید که آقای خامنه ای در ادامه آنچه که خواسته دولت هست در نهایت قدم برمیداره.
این صحبت شما که من رو با همفکرانم در یک خط قرار میدید و نمیگید که این همفکران چه کسانی هستن، یه مقدار خودش سوال برانگیزه. ولی نظر قاطع
منتقدان جمهوری اسلامی منظورم هست مشخصا آقای تقی‌زاده،
برای این که منتقدان جمهوری اسلامی نوع من هست، نوع آقای علیجانی، آقای نفیسی هم هست که منتقد جمهوری اسلامی هستند، ولی مجموعه این حاکمیت رو دوست دارن به شکلی که بتونه منافع اونها رو تامین بکنه یا منافع گروه سیاسی نزدیک به اونها رو. بنابراین منتقدین جمهوری اسلامی همیشه در یک خط قرار ندارن. ولی واقعیت این است که دولت در جمهوری اسلامی یک زائده است، یک مجری دستورات و حاکمیت در جای دیگری قرار داره.
متوجهم. حتما آقای علیجانی و نفیسی اگر بخوان به این صحبت شما پاسخی داشته باشن حتما از اونها هم میشنویم. اما آقای علیجانی، من سوال دیگری از شما داشتم درباره حرفی که آقای کیانی زدن درباره پایگاهی که علی خامنه ای اون رو به نوعی نمایندگی میکنه و به خاطر این پایگاه هست که آقای خامنه ای تن به مذاکره میده یا نمیده. میخوام نظر شما رو درباره این موضوع بشنوم.
بله، من ابتدا یه جمله راجع به این جمله بی‌ادبانه‌ای که آقای تقی‌زاده گفتن بگم. آقای تقی‌زاده بیرون تاریخ نایستادن که منافعی نداشته باشن. همه در ایران منافع دارن، میتونیم منافع شخصی باشه. حالا اینکه منافع کی به منافع ملت ایران یا به منافع دشمنان مردم ایران نزدیکه، اون رو افکار عمومی قضاوت خواهد کرد. اما من در ادامه بحث گذشتم اگر بخوام ادامه بدم، آقای خامنه‌ای با این سه تا مشکل مواجهه. حالا بیام نیمه دوم، یعنی طرف آمریکایی‌ها رو در نظر بگیریم. آقای ترامپ غیر قابل پیش بینی. آقای ترامپ آمریکا اگه برنده بشه، در واقع آمریکا رو برده. ولی ترجیح خواهد داد که تاریخ هم ببره. آقای ترامپ دو نوع میتونه از طریق ایران، البته حالا بخشای دیگرش قابل بحثه، از دو نوع میتونه تاریخ رو ببره. یکی این که جمهوری اسلامی رو، رژیمش رو تغییر بده. یکی این که جمهوری اسلامی رو هم بیاره رو میز مذاکره، نرمال سازی بکنه، روند که در خاورمیانه الان به اصطلاح بین عرب و اسرائیل بخششون داره مذاکره و صلح صورت میگیره، جمهوری اسلامی هم به این مدار نزدیک بکنه. هم از این طریق اسمش در تاریخ خواهد رفت و هم از طریق این که بتونه جمهوری اسلامی رو تغییر بده، که خب خیلی به اصطلاح نزدیک میشه به مسئله جنگ. معمولا هم در جهان تحریم ها انتهاش جنگه. این تحریم جایگزین جنگ نیست، تحریم مقدمه جنگه و هر دو تاش از آیه ترام متصوره. منم مثلا کیانی معتقدم که آقای ترامپ هم جنگ نمیخواد. آقای ترامپ برخلاف برخی از نیروهای پیرامونیش جنگ نمیخواد. خاطرات آقای بولتون هم هست تو ماجرای زدن پهپادها. من تا برم خونه لباس عوض کنم بیام، ما چندین ده جا مراکزی که در ایران باید بمباران بشه رو هم تایید که مشخص کرده بودیم، تا من برم خونه برگردم نظر آقای ترامپ برگشت. بنابراین آقای ترامپ هم سعی خواهد کرد که ایران رو نرمال سازی بکنه، بیاره رو میز مذاکره. بر این آقای بایدن خوب مشخص تره، یعنی میگه من به برجام برمیگردم، ولی همه میدونن، آقای خامنه‌ای و تیمش هم میدونن که این بازگشت به 5 سال پیش نیست.
شرایط و چالش های جدیدی خودش رو خواهد داشت.
بله، هم در داخل ایران هم به هم هر دو کشور و به خصوص آمریکایی هم تجربه کردن که تغییر، آقای خامنه‌ای میخواد تغییر تاکتیکی بده، تغییر استراتژیک نمیخواد بده. بنابراین روزهای سخت آقای خامنه‌ای برای آقای خامنه‌ای در پیشه که آیا تصمیم به تغییر استراتژی دارد یا ندارد. بنابراین پیروزی آقای بایدن شاید شروع آسانتری برای آقای خامنه‌ای باشه، ولی ممکنه مسیر سختری هم باشه. پیروزی ترامپ شاید شروع سختری برای آقای خامنه‌ای باشه، ولی حتی ممکنه اگر آقای ترامپ اون روی تاجر مسلکی و اون ترجیح اول خودش، بعدن آمریکا، بعدن جهان رو، ما این اولویت بندی رو تو روانشناسی آقای ترامپ ببینیم، ممکنه حتی در ادامه مسیر آسان‌تری داشته باشه. اما به ایران برگردیم، من خدمت آقای نفیسی، با اون مؤلفه‌ای که گفتم منم موافقم، یعنی لابی هایی وجود داره، منافع باندهای مافیایی هست، ولی اینا یه بخشایی هستن از ماجرا. در تحلیل نهایی آقای خامنه‌ای تصمیم میگیره، بردارهای دیگری هم آقای خامنه‌ای موثرن، حتی از درون سپاه. ببینید سپاه بخشای مختلف داره، سپاه قدس داره، خاتم الانبیا هم داره، خاتم الانبیا کارهای اقتصادی میکنه، خود سپاه الان سیطره داره بر کل اقتصاد ایران، تجارت ایران، صنعت ایران، واردات و صادرات، هم به صورت نهادی یعنی نهاد سپاه، هم به صورت شخصی، یعنی بسیاری از سپاهیان کار صادرات و واردات و اینا هستن. یه بخش کوچیکی اون باندای مافیایی هستن که از قضا اینا با آقای خامنه‌ای نزدیکن، ولی این همه سپاه نیست. یعنی آقای خامنه‌ای زیر فشار بازار، مؤتلفه، بخشایی که در صادرات و واردات هستن، وقتی اقتصاد ایران فلج بشه، منافع همه اینا به خطر میفته.
این اون پایگاهی است که آقای کیانی هم به اون اشاره می‌کردن و میگفتن که این پایگاه رو باید پاسخگو باشه آقای خامنه‌ای.
بله، این در درون نظام. اون طرف هم مطالبات مردم هست. حالا اگه آقای ترامپ، آقای بایدن انتخاب بشه، به گمان من فشارهای درونی، یعنی هم فشار درون حکومت و مهمتر از اون فشار اعتراضات مردمی بیشتر خواهد بود. یعنی به لحاظ روانی اونا زودتر عصبانی خواهند شد، درجه نفرتشون بیشتر بالا خواهد رفت اگر آقای خامنه‌ای نخواد مذاکره بکنه. یعنی میگن خب دیگه شما الان چه مانعی داری که مشکل آفرینی میکنی؟ یعنی آقای خامنه‌ای فشار درونی بیشتری تحمل خواهد کرد در همون آغاز مسئله، چون خشم مردم بر اساس، یعنی الان حکومت بر اساس ترس و ارعاب و کشتار داره خشم مردم رو کنترل میکنه، ولی همیشه نگرانه که خشم مردم بر ترس اونها غلبه بکنه. فنر منقبض شده ای که ما در رفتارشناسی و روانشناسی تاریخی ایرانی ها میبینیم که این فنر مرتب جمع میشه و ناگهان میپره. پیروزی آقای بایدن میتونه این نقطه غلبه خشم بر ترس رو نزدیکتر بکنه. و نکته آخر این که رفتارشناسی جمهوری اسلامی هم نشون داده که این روانشناسی، چون جمهوری اسلامی ساخت قالبش روحانیه، روحانی ها اهل منبرن، اهل شعر و شعار و خطابن، در قافیه شعری که میگن و در زندانی شعارهای خودشون میشن، و این باعث میشه که اون تدبیری که حتی به نفع نظامشون هست، تو جنگ، تو گروگانگیری، تو هسته‌ای و حالا تو منازعات جدیدشون، این دیر به صورت تأخیری به نتیجه برسن. ولی همونطور که آقای کیانی هم گفتن، یه نوع پراگماتیزمی تو روحانیت هست. سیاست خارجی جمهوری اسلامی سه لایه داره. لایه اولش ضد غرب، ضد تمدن، ضد تجدد، که در پوشش ضد آمریکا، اسرائیل و دیگر کشورها خودشونشون میده. لایه دوم شیعیگریه و لایه سوم مصلحت نظامه. مؤلفه سوم گاهی قد وتو میکنه دو تا مؤلفه اول رو، و ما این رو در مصلحت نظام رو در قطعنامه 598 دیدیم. اینا رفتن نه تنها با قاتل مثلا یه سردار سلیمانی، بلکه با قاتل هزاران هزار سردار، میلیون هزاران هزار شهروند ایرانی که هر کوچه و خیابونش اسم شهید رو داره، با قاتل اونم نشستن.
اونجایی که به نتیجه رسیدن این... که مصلحت نظام چگونه میتونه قوی تر باشه، فاکتور قوی تری باشه برای اینکه پیش ببره.
تشخیص نقطه مصلحت نظام ممکنه دیگه در تحت اختیار آقای خامنه‌ای نباشه. آقای خامنه‌ای دچار کهولت ذهنی شده. آقای خامنه‌ای پیرامونش رو بیشتر نظامیای افراطی که هم فکرش هستن و دست نشانده هستن پر کردن، ولی در این حال صدای اعتراض مردم رو هم میشنوه. آیا آقای خامنه‌ای به موقع نظامش رو نجات خواهد داد؟ این مسئله و مشکل من نیست، ولی مسئله و مشکل من زندگی مردم ایرانه.
حتما آقای علیجانی اجازه بدید برمیگردیم به این موضوع صحبت میکنیم درباره اینکه حتی اگر آقای خامنه‌ای تصمیم گیر خواهد بود و اینکه این چه تأثیری بر زندگی مردم ایران خواهد داشت، کسانی که از هر کدام از این تصمیمات زندگیشون تأثیرگذار هست، چه آنهایی که شب تا صبح دیشب اگر که نگاه میکردید شبکه‌های اجتماعی رو، ایرانیان بسیاری در طول شب انتخابات آمریکا رو لحظه به لحظه دنبال میکردند، ایالت به ایالت حتی طنزهایی بود و